قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی بلند به حضور دوستان ارجمند و با خواندن غزل شماره 145 گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنیم جلسه 223 درس مثنوی. و اما غزل: یک خانه پر ز مستان، مستان نو رسیدند، دیوانگان بندی زنجیرها دریدند، بس احتیاط کردیم تا نشنوند ایشان، گویی قضا دهل زد، بانگ دهل شنیدند. جانهای جمله مستان، دلهای دلپرستان، ناگه قفس شکستند، چون مرغ برپریدند. مستان سبو شکستند، بر خنبها نشستند، یارب چه باده خوردند، یارب چه مل چشیدند. من دیز ره رسیدم، قومی چنین بدیدم، من خیش را کشیدم، ایشان مرا کشیدند. آن را که جان گزیند، بر آسمان نشیند، او را دگر که بیند، جز دیده ها که دیدند. یک ساقی عیان شد، آشوب آسمان شد، می تلخ از آن زمان شد، خیکش از آن دریدند. در این غزل شما یک تحرک و یک جوش و خروش و جنب و جوشی، به اصطلاح فنی یه دینامیسمی میبینید، یعنی یک مولانایی رو میبینید که روی پا بند نیست، دستی به جام باده و دستی به زلف یار، رقصی چون این میانه میدانم آرزوست. یعنی انگار این شاعر سر از پا نمیشناسه از تحرک و جنب و جوش و جوش و خروش. در مثنوی در دفتر دوم در طبع نیکلسون به بیت 1958 رسیده بودی. در داستان اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس هستیم، منتها مولانا یه بیت گفته و ما رو سر کار گذاشته، به قول معروف یه بیت گفته ما رو به دنبال خودش میکشونه، داره معارف خودش رو میگه. در ابیاتی که در پایان نوبت قبل خواندیم صحبت این بود که خلاصه از پستی بگریز و به آسمان برو، فالسماء رزقکم، نشنیده ای اندر این پستی چه بر چفسیده ای. چفسیدن یعنی چسبیدن. چرا اینطوری چسبیدی به این پستی؟ به قول قرآن استاقلتم الی الارض، یعنی همچین سنگین شدی روی این زمین که تکون نمیتونی بخوری، تحرک ازت گرفته شده. خدا میگه وقتی به شما میگیم برید جهاد، همچین میچسبید به زمین، از جاتون تکون نمیخورین. این همینه. اندر این پستی چه برچفسیده ای؟ ترس و نومیدی دان آواز قول، می کشد گوش تو تا قعر سفول. این ابیاتی بود که نوبت قبل خواندی. بعد می گوید که هر ندایی که تو را بالا کشید، آن ندا می دان که از بالا رسید. هر ندایی که تو را هرس آورد، بانگ گرگی دان که او مردم دارد. میگه به وجدان خودت رجوع کن، به قلب خودت رجوع کن. یه صداهایی هست که در گوش تو میپیچه، این صداها تو رو به سمت بالا دعوت میکنه. برعکس یه صداهایی هم هستش که تو گوشت میپیچه، تو رو به پستی دعوت میکنه. میگه تو بدون اون صداهایی که تو رو به سمت بالا دعوت میکنه صدای خداست، اونا از بالا اومده. اونایی هم که تو رو به پستی میکشونه از شیطانه. در واقع اینجا بحث فطرت پیش میاد دیگه، یعنی انسان خودش با وجدان خودش میتونه بفهمه که حق کدومه، باطل کدومه. خدا دست ما یه قطب نما داده به نام فطرت، همطور که تو هر کشتی توی اقیانوس قطب نما میذارن و اون قطب نما راه درست رو از بیراه نشون میده، خدا در وجود ما هم یه قطب نما گذاشته که همون قلبه و به این قلب ما توانایی تشخیص حق از باطل داده. ما خودمون خوب میفهمیم که کار درست کدومه، کار نادرست کدومه. اون نداهایی که میخواد به ما ارتقاء روحی ببخشه، ما رو بالا ببره، ما اونا رو میشناسیم. یعنی حتی بدترین آدم ها هم این صدا به گوششون میرسه. به همین جهت هم هست که آدم ها وقتی کار بد میکنن ازشون میپرسن چرا این کار رو کردی، سعی میکنن توجیه بکنن که من میخواستم کار خوبی بکنم، چون اون خوبی در درون هر کسی هست. هر ندایی که تو را بالا کشید، آن ندا میدان که از بالا رسید. بدون که این قول خداست، این ندای الهیه. این بالا در زبان شعری مولانا زیاد آمده، ماز بالاییم و بالا می رویم، ماز دریاییم و دریا می رویم. ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ماز بی جاییم و بی جا می رویم. هر ندایی که تو را بالا کشید، آن ندا می دان که از بالا رسید. هر ندایی که تو را هرس آورد، بانگ گرگی دان که او مردم دارد. اگه یک صدایی به گوشت رسید، یه انگیزه‌ای در تو شکل گرفت که اون انگیزه تو رو به هرس دعوت میکرد، بدون که اون صدای گرگه، اون همون گرگ مردم خاره. هرس در واقع تجسمش گرگه که قانع نیست، میدره. و این هرس رو من قبلنم گفتم که ما کمتر راجع به هرس صحبت میکنیم، ولی علمای اخلاق خیلی تأکید داشتن که انسان هرس رو از خودش دور کنه. یک بار در همین درس ها عرض کردم که حافظ که معلم بزرگ عرفان و اخلاق و ادبه، میگوید که سالها پیرویه مذهب رندان کردم، تا به فتوای خرد هرس به زندان کردم. میگه من ریاضت کشیدم سالها، پیروی مذهب رندان کردم، یعنی همه اون توصیه هایی که رندان باید بهش عمل بکنن من عمل کردم، سیر و سلوک کردم، آخرش تونستم به این فتوای عقل عمل بکنم که هرس رو مهار بکنم. تا به فتوای خرد هرس به زندان کردم. یعنی ببینید میگوید که دستاورد بزرگ من در این سیر و سلوک این بود که هرس رو تونستم مهار بکنم. حالا فکر کنیم ببینیم که این هرس چیه و با ماها چی کار میکنه. هر کدوم رو ببینیم کجا گرفتار هرسیم. هر ندایی که تو را هرس آورد بانگ گرگی دان که او مردم دارد. یعنی اگر اسیر هرس باشی تو دنبال اون گرگ مردم خوار رفتی و مثل خود اون گرگ میشی. خب حالا صحبت از بلندی میکنه، صحبت از بالا میکنه، ولی بعد میاد توضیح میده که منظور من از این بلندی و بالایی چیه. این بلندی نیست از روی مکان، این بلندی ها سوی عقل و جان. میگه وقتی من میگم این ندایی که تو رو بالا میبره بدون که از عالم بالاست، فسماء رزقکم که هست، پس پستی رو بذار کنار و بلندی اختیار کن، تو فکر نکن که مراد از این بلندی بلندی مکانی و هندسیه. این بلندی نیست از روی مکان، یعنی از جنس بلندی های طبیعت که من صحبت نمی کنم. این بلندی ها سوی عقل و جان، اینا جهات عقل و جانیه، یعنی در عقل و جان این بلندی ها پیدا میشه. باید بری سراغ عقل و جان. هر سبب بالاتر آمد از اثر، سنگ و آهن فایق آمد بر شرر. آن فلانی فوق آن سرکش نشست، گرچه در صورت به پهلویش نشست. فوقی آنجاست از روی شرف، جای دور از صدر باشد مستخف. سنگ و آهن زین جهت که سابق است، در عمل فوقی این دو لایق است. وان شرر از روی مقصودی خیش، زاهن و سنگ است زین رو پیش پیش. سنگ و آهن اول و پایان شرر، لیک این هر دو تنند و جان شرر. آن شرر گر در زمان واپستر است، در صفت از سنگ و آهن برتر است. در زمان شاخ از ثمر سابقتر است، در هنر از شاخ او فایقتر است. چون که مقصود از شجر آمد ثمر، پس ثمر اول بود آخر شجر. این ابیات همه یک مفهوم رو عرضه میکنه. حالا فکر مولانا رو ببینید که چقدر این اندیشه نیرومنده. میگوید که میخوای یک نوع بالاتری و برتری بهت نشون بدم که برتری مکانی نیست، ولی برتریه. اون کدوم برتریه؟ برتری علت بر معلول، برتری سبب بر اثر. اثر همون معلوله. اثر رو در لغت جای پا گفتن. انسان وقتی راه میره در یک زمین همواری مثل ساحل دریا، جای پاش میمونه، یا رو برف جای پاش میمونه. این جای پا رو میگن اثر. و از اینجا این مفهوم رو گرفتن، به هر معلولی میگن اثر. در ترجمه افکت که کاز اند افکت که علت و معلوله، ما میتونیم افکت رو اثر هم بگیم. میگه هر سبب بالاتر آمد از اثر. سبب علت معلوم برتره از معلول خودش. سنگ و آهن فائق آمد. حالا اینجا شاید توضیح درسترش این باشه که حالا سنگ و آهن فائق آمد بر شرر. اون مصرع اول رو همون توضیح رو بگیریم. میگه ولی با وجود این که سبب بر اثر برتری داره، شما میبینید که سنگ و آهن جلوتره به حسب ظاهر بر شعله و شراره آتش. قدیم برای ایجاد آتش یه شراری می افروختن، یه جرقه می زدن. این جرقه رو با سنگ آتش زنه ایجاد میکردن، کبریت و باروت و اینا نبوده، سنگ و آهن رو به هم میزدن. این سنگ و آهن وسیله بوده برای ایجاد اون جرقه و شرار یا شراره یا شرر. میگه سنگ و آهن به حسب ظاهر اینا غلبه دارن بر اون جرقه، یعنی اول اینا رو میبینی، اما این نباید تو رو غافل بکنه. خیلی وقتا این طوره که یک کسی همنشین کسیه، در عرض یک کسیه، در ردیف یک کسی نشسته، ولی واقعش اینه که ذاتاً برتری داره. میگه آن فلانی فوق آن سرکش نشست، گرچه در صورت به پهلویش نشست. در صورت یعنی به حسب ظاهر، به حسب ظاهر دو تا چیزی میبینی کنار همن، مثلا سنگ و آهن رو میبینی کنار شرار نشستن، حتی بالاتر از شرارن به حسب ظاهر، ولی اشتباه نکنی اون فلانی، مثلا فلان آدم، معلومه که از اون سرکشی که این رفته پلو اون نشسته مقامش بالاتره، در واقع فوق اونه، گرچه در صورت به پهلویش نشست. یعنی در عالم مکان اینا هم ردیف همن، ولی در عالم معنا در واقع برتری داره، فوق اون سرکش نشسته. فوقی آنجاست از روی شرف، جای دور از صدر باشد مستخف. میگوید که این برتری، فوقی یعنی برتری، تفوق، تقدم. این تقدم، تقدم به شرفه. در فلسفه بحث میکنن تقدم انواعی داره، تقدم زمانی، تقدم مکانی ممکنه باشه، نوعی از تقدم از تقدم ذاتیه، تقدم به شرفه. یعنی ممکنی که دو چیز اصلا نسبت به هم تقدم و تأخر نداشته باشن، هیچ وقت یکی از دیگری عقب نمونه، ولی این به معنای نیست که اون دوتا یکسانن. شما وقتی انگشتر دستتونه، دستتون رو هر وقت حرکت بدین انگشتر هم حرکت میکنه، پس هیچ وقت بین حرکت دست شما و حرکت انگشتر فاصله زمانی نمیفته. یعنی دست شما تقدم زمانی نداره بر حرکت انگشتر، اما تقدم ذاتی داره، تقدم رتبی داره، تقدم به شرف داره، چون حرکت از دست شماست نه از انگشتر. درسته که هیچ وقت نمیتونی جدا از هم ببینی، مثلا بگی اول دست حرکت کرد بعد انگشتر حرکت کرد، اونجور تقدم ها در اینجا مشهود نیست، اما عقل میگه که این تقدم از روی شرفه. مولانا میگه فوقی آنجاست از روی شرف. یه جاهایی تفوق و تقدم شرافت ذاتی یک چیزه. جای دور از صدر باشد مستخف، در محافل صدر مجلس مرتبه اعلاست، ذیل مجلس کفشکن اونجا جایی که صف نعال بهش میگن، اونجایی که کفشا رو میذارن، اونجا جای سبکیه. مستخف یعنی سبک شمرده شده، استخفاف شأن اونجاست. جای دور از صدر باشد مستخف. بعد حالا میگه که سنگ و آهن زین جهت که سابق است، در عمل فوقی این دو لایق است. دیگه بله، سنگ و آهن یه جور تقدمی دارن، نوعی تقدم در سنگ و آهن هست. اون از چه جهتیه؟ از اون جهت که سبقت زمانی دارن، یعنی اول باید سنگ و آهن باشه تا شرر، تا جرقه به وجود بیاد. پس در عمل ما میتونیم بگیم که به حساب عمل سنگ و آهن تقدم دارن، سنگ و آهن زین جهت که سابق است، در عمل فوقی این دو لایق است. وان شرر از روی مقصودی خیش، زاهن و سنگ است زین رو پیش پیش، یا پیش بیش. حالا من نمیدونم نسخه ها چطوره. میگوید که اما تقدم شرر از چه حیثه؟ از اون جهت که مقصود از این سنگ آهن اونه، چون اون غایته، چون غرضه، پس اون تقدم رتبی داره غایت بر مقدمات، چون همه اینا برای اینه که به اون برسن. وان شرر از روی مقصودی خیش، مقصودی خیش یعنی مقصود بودن خود، یعنی چون شرر مقصود ماست، قصد ما اینه، هدف ما اینه که به جرقه برسیم، جرقه رو ایجاد کنیم، به اعتبار غایت بودن شرر زاهن و سنگ است زین رو، یعنی از این جهت پیش پیش، یعنی این تقدم رتبی داره. سنگ و آهن اول و پایان شرر. بله، اول با سنگ و آهن باشه، آخر سر نوبت به جرقه میرسه، لیک این هر دو تنند و جان شرر. یعنی سنگ و آهن وسیلن، اسبابن، اینا مقصود نیستن، مقصود به ذات اون جرقه است و اون جرقه مهمه، این سنگ و آهن ابزارن، تنن، جان اون روشنیه. خب مولانا درست میگه دیگه، امروز کی از سنگ و آهن استفاده میکنه برای ایجاد روشنایی؟ وقتی ما تونستیم روشنایی رو از راه دیگه ایجاد کنیم، سنگ و آهن رو دور انداختیم. امروز کسی جز در موزه ها سنگ آتش زنه نمیبینه. کبریت که اختراع شد، برق که اختراع شد، اختراعات دیگه که پیدا شد، همه اینا به ایجاد شرر منتهی شد و بدون اینکه احتیاجی به سنگ آهن باشه. این یه بحثی است در زبان حتی، که ما همه اینا رو میگیم چراغ، اون قدیمی ترین شکل ایجاد روشنایی رو میگیم چراغ و تازه ترین وسیله ایجاد روشنایی رو میگیم چراغ، گرچه ممکنه بین اینا از نظر زمانی چند هزار سال فاصله افتاده باشه و چراغ امروزی هیچ شباهتی به چراغ چند هزار سال پیش نداره، ولی ما همه اینها رو چراغ مینامیم و هیچ کس هم نمیگه آقا اشتباه میکنی، چراغ چراغ پیسوز بوده، چراغ مثلا نفتی بوده، چراغ سنگ و آهن بوده، نه، همه اینا چراغه. چرا چراغه؟ به اعتبار مقصود، چون همه اینا به روشنی ختم می شده و برای ایجاد روشنی بوده، شایسته نام چراغ شده. پس اصلا از همین دقت زبانی معلوم میشه چی اصله. تمام اون ابزارها و شکلهای ظاهری همه منسوخ میشه، همه دور ریخته میشه، تا وقتی که اون غایت و اون مقصود برقرار باشه، شما حق داری همه اینا رو چراغ بنامی. اینجا همین حرف مولاناست، سنگ و آهن اول و پایان شرر، لیک این هر دو تنند و جان شرر. یعنی اینا مهم نیستن، اینا مقدماتن، ابزار و وسیلن. آن شرر گر در زمان واپستر است، در صفت از سنگ و آهن برتر است. یعنی ما نباید غفلت کنیم، چون این بعدن ایجاد میشه، پس بگیم سنگ و آهن مهمتر از شرره. نه خیر، سنگ و آهن تقدم زمانی دارن، شرر تقدم رتبی و ذاتی و به شرف. حالا مثال های دیگه هم میزنه، در زمان شاخ از ثمر سابق تر است. بله، به حسب ترتیب زمانی اول شاخه پیدا میشه بعدن میوه پیدا میشه. پس شاخه سبقت داره بر ثمر، در زمان شاخ از ثمر سابق تر است. در هنر از شاخ او فائق تر است، اما از نظر ارزش، کارایی، سودمندی هنر اینجا یعنی به درد خوردن. هنر میوه خیلی بیشتر از شاخه است. شاخه رو میندازن تو آتیش میسوزنن، دورش میندازن، اما میوه رو میفروشن، عزیز میدارن. در هنر از شاخ او فائق تر است، یعنی ثمر. چون که مقصود از شجر آمد ثمر، پس ثمر اول بود آخر شجر. چون مقصود از درخت میوه است، پس میوه اوله و بعد از میوه شجر، درخت در رتبه بعدی قرار میگیره. این نکته مهمیه. اینجا جا داره ما توجه بکنیم به مفهوم عقلی و فلسفی غایت، که در فلسفه قدیم، در حکمت قدیم، در حکمت الهی غایت خیلی مهمه. همطور که میبینید مولانا چطور شرر رو که غایت و غرض و مقصود از چراغه و سنگ آهنه چطور در جایگاه برتر قرار میده. این توجه به غایت در حکمت الهی بوده. و از جمله تفاوت‌های علم جدید با علم قدیم و حکمت قدیم، نادیده گرفتن غایته، یعنی حذف غایته. در علم جدید صحبت از غایت نمیشه. مثلا در چشم پزشکی چشم رو توضیح میدن، تشریح میکنن، اعضا رو، اندام و اینا رو معرفی میکنن، کارکرد و فرایند عمل رو توضیح میدن، اما بحثی نمی کنن که همه اینا برای دیدنه. در علم جدید از میان انواع چهارگانه علت مادی و سوری و فاعلی و غایی به اون سه نوع اول بیشتر توجه می کنن و علت غایی رو مطرح نمی کنن. و در واقع در علم جدید، در طبیعت شناسی جدید، به چگونگی و چونی توجه میکنن، نه به چرایی. مثلا شیر در سینه مادر، شما از یک طبیب، از یک زیست شناس بپرسید که این شیر در سینه مادر چطور پدید میاد، او برای شما علم خودش رو بیان میکنه. میگه یک هورمونی هست در خون مثلا، که این هورمون با حاملگی و زایمان کم و زیاد میشه. یک غده هایی هست در سینه، این غده ها به یک شکلی تحت تأثیر اون هورمونه. اسماش هم میبرن دیگه، نمیدونم چی چی و فلان، و خارجی هم که بگن دیگه خیلی محکمتر میشه قضیه. این اتفاق میفته، یه زنجیره برای شما از علل مادی و سوری و فاعلی ردیف میکنه، میگه نگاه کن از اینجا شروع میشه، این مثلا اینجا فلان ماده شیمیایی درصدش میره بالا، این ماده اثر اسیدی میگذاره یا مثلا چنین میکنه، این قداد این خاصیت رو دارن، پس شیر درست میشه. اما این دانشجوی علوم طبیعی جدید و استاد علوم طبیعی جدید در این چشمنداز طبیعت شناسی خودشون این بحث رو نمی کنن که این زنجیره علتها و معلولها که خیلی هم پیچیده است و به دنبال هم قرار گرفته تا این شیر ایجاد بشه، این برای این بوده که نوزاد زنده بمونه، حیات ادامه پیدا بکنه و این بچه وقتی به دنیا میاد درست همون مادری که این رو به دنیا آورده دیگه احتیاجی به غیر نداشته باشه، اون بهترین غذا برای این بچه‌ای که تا دیروز از خون مادر تغذیه می‌کرده امروز همین شیریه که از اون خون ساخته شده. و شما فکر بکنید ببینید در این شیر دادن مادر به بچه چقدر تناسب رعایت شده، چقدر حکمت هست که مادر این رو میتونه دستای خودش بگیره و چش تو چشمش بدوزه و تنظیم بکنه این سینه‌اش رو با دهان او، و این شیر برای اینکه از این سینه بیرون بیاد محتاج اون اندازه فشاریه که لب نازک و تازه متولد شده این کودک میتونه وارد بکنه. این شیر خود به خود بیرون نمیاد، اونجا ذخیره است، ولی برای اینکه بیرون بیاد همون اندازه قدرتی که خدا به لب ضعیف نوزاد داده همون اندازه نیرو احتیاج داره. یعنی خدا سفتی این رو متناسب کرده با فشاری که کودک بلده وارد بکنه، و اون کودک هم که به دنیا اومده که هیچ کاری بلد نیست و هیچی نمیشناسه تا تماس پیدا میکنه دهانش با این سینه مادر مکیدن بلده. اینا در علم جدید بحث نمیشه، یعنی کاری به این کارا ندارن. اگه شما بگی بچه چرا میک میزنه، اونم براتون یه سلسله از همین چگونگی های مقدمه بر این نتیجه ردیف میکنن و درست هم هست، یعنی هیچ کس در اونا شک نداره. این از اون نکات مهمه، یعنی اونایی که حکیم میشدن، حکمت میفهمیدن و حکمت درس میدادن، نگاهشون به طبیعت نگاه غایت نگر هم بود. یعنی وقتی نگاه میکردن به طبیعت، علل مادی و فاعلی و سوری رو انکار نمیکردن. حالا ممکنه یه جایی در تشخیص اشتباه میکردن، اون اصلا بحث دیگه ایه، ولی اونا هم علل مادی و اینا قائل بودن. منتها این سوال بود که آقا هزار جور، میلیون ها جور ممکنه این علل مادی دنبال هم بیان که به این نتیجه منتهی نشه. چطور شده که از میان میلیون ها گزینه که امکان ردیف شدنش هست، این گزینه ای اینجا وجود داره، این زنجیره ای از علل به وجود اومده که به این غایت معقول مفید مشهود منتهی میشه؟ چرا این شده؟ اینجوری نگاه کردن به طبیعت این انسان رو بالا میبره. این یعنی ما از طبیعت میریم بالا، این انسان رو متوجه میکنه. یعنی این نگاه آیه‌ایه به طبیعت که شما همه اینا رو میبینی ولی بعد متوجه میشی که یک عقلی، یک حکمتی، یک قدرتی فوق قدرت مادی در جور کردن این علل برای رسیدن به این مقصود و منتهی شدن به این غرض وجود داشته که این زنجیره اینجوری شکل گرفته. استاد در کلاس درس باید فقط توجهش به علل مادی نباشه، فقط چگونگی بیان نشه، چرایی هم باید بیان بشه. این چرایی امر عقلانیه. این کنار گذاشتن غایت از طبیعت شناسی از میراث‌های دکارت در فلسفه غربی. دکارت آمد تکلیف فکر و عقل و خرد رو، حساب فکر و عقل و خرد رو از حساب طبیعت جدا کرد. گفت در هستی دو جوهر وجود داره، یعنی همه هستی‌ها در نهایت به دو چیز برمیگرده، یکی به امتداد، یکی به فکر، یکی به جسم، یکی به ذهن. و اونجایی که فکر هست جسم نیست، اونجایی که جسم هست فکر نیست. عالم طبیعت رو یکسره کرد، عالم جسمانی و امتداد، و انسان رو کرد یکسره فکر. این دوتا رو از هم جدا کرد. اون وقت یه قاعده ای هم داشته کار که حقیقت وقتی بر ما آشکار میشه که ما تصور واضح و متمایز داشته باشیم، و شرط وضوح و تمایز این است که اونجایی که امتداده هیچ چیزی غیر امتداد نباشه، اونجایی که فکر هیچ چیزی غیر فکر نباشه. در نتیجه روش شناسی او برای رسیدن به حقیقت این بود که فکر و امتداد رو به کلی از هم تفکیک بکنه، عقل و طبیعت رو از هم به کلی جدا بکنه. اون وقت در طبیعت فقط به مکانیسم، یعنی ماشینی بودن قائل شد. این مکانیسم این غیر سازوکاره، این اسم آخر مکانیسم اینجا معنای اصالت دادن به اون آثار مادیه. این نگاه که در فلسفه دکارت ریشه داره در طبیعت شناسی سلطه پیدا کرده، و شما در کمتر کتاب طبیعت شناسی میبینید که بگن آقا چشم برای دیدنه، چشم برای دیدنه، این سینه مادر برای شیر دادنه. هزار جور بحث میکنن راجع به دیدن، اما علت غایی رو ذکر نمیکنن در طبیعت شناسی. این یه بحث بسیار مهمیه که اینجا مولانا هم توجه میکنه به برتری غایت به سایر انواع علل، که اول فکر و آخر عمل، اول الفکر و آخر العمل، غایت اینه. یعنی اون مثل مهندس که میخواد خونه بسازه، اول خانه ساختن خانه تو ذهنشه، بعد هزار جور کار بعدن میکنه، آخر سر خونه پیدا میشه. یعنی در اندیشه در فکر غایت تقدم داره، اول اون پیدا میشه. این بحثی که کرده حالا دو مرتبه میره سراغ داستان. یه بیت برای ما خونده بود این مولانای خوش انصاف و گفته بود اژدهایی خرس را در میکشی، شیرمردی رفت و فریادش رسید. با این یه بیت کلی حرفای دیگه زد. حالا دوباره میگه که خرس چون فریاد کرد از اژدها، شیرمردی کرد از چنگش رها. خرسه داد میزد فریاد میکرد که الان اژدها میخورتش، یه جوان مردی رفت و این خرس رو از چنگ اژدها رها کرد. دو مرتبه با این یه بیت باز مولانا برمیگرده سراغ اخلاق و معارف. حیلت و مردی به هم دادند پشت، اژدها را او بدین قوت بکشت. میگه چجوری شد که این شیرمرد تونست اژدها رو بکشه؟ فقط قوت نبود، فکرم بود. اینجا حیلت رو با حیله به معنای منفی یکی نگیرید. حیلت عامه، یعنی تدبیر. حیلت و مردی به هم دادن پشت، یعنی هم فکر بود هم زور، دوتایی با هم ترکیب شد. اژدها را او بدین قوت بکشت. اژدها را هست قوت، حیله نیست. نیز فوق حیله تو حیله ایست. میگه بله درسته که تو شیرمرد یه حیله داشتی که اژدها نداشت، خوبم بود، این تدبیر رو با قوتت همراه کردی، نتیجه داد. ولی بدون که این فکر تو آخرین مرتبه فکر نیست، و فوق کل ذی علم علیم. بدون که یک خدای علیمی هم هستش که اون بالاتر از تو میتونه حیله بکنه. تو اگه مکر کردی و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین هم هست، اونم میتونه تدبیر بکنه. حیله خود را چو دیدی باز رو، که از کجا آمد سوی آغاز رو. ببین فکر مولانا چیه؟ میگه آقا تو این تدبیر خودتو میبینی؟ میبینی میتونی فکر کنی، چاره پیدا بکنی، فکر کن، ببین این فکر از کجا در تو پیدا شده، این عقل از کجا در تو پیدا شده، چطور تو این عقل رو داری اجدها نداره، چطور تو این عقل رو داری سنگ و چوب این عقل رو ندارن. خب یه خود فکر کن، حیله خود را چو دیدی، یعنی تدبیر تو دیدی، باز رو که از کجا آمد، سوی آغاز رو برو ببین منشأ این کجاست. حالا جواب میده مولانا، هرچه در پستی است آمد از علا، چشم را سوی بلندی نه، حالا روشنی بخشد نظر اندر علا، گرچه اول خیرگی آرد بلا، چشم را در روشنایی خوی کن، گر نخفاشی نظر آن سوی کن. میگوید که هرچی تو در عالم پایین میبینی بدون این از بالا اومده، این فکری که در تو هست، عقلی که در تو هست، تدبیری که در تو هست، این از خداست، از عالم بالاست. فقط فکرم نیست، زیباییام هست. مولانا در غزلی که دو سه بار خوندم میگوید که چون هزاران حسن دیدی کان نبود از کال بعد، پس چرا گویی جمال فاتح الابواب کو؟ میگه این همه زیبایی میبینی که این زیبایی ها توجیه مادی نداره. همین موسیقی فرض کنی، یه خشک چوبی، خشک سیمی، یه چیزی، این سیم و چوب چی توشه؟ یک نغمه‌ای به گوش میرسه، جان تو رو زیر و رو میکنه، زیبایی رو میشنوی، میچشی، لمس میکنی. آیا تو باورت اینه که این حسنی که در این نغمه هست، این حسن از چوب و سیمه؟ این گلی که میبینی اینطور زیباست، لطیفه، این از همین مواده؟ هر چی زیبایی میبینی، این زیبایی یک امر متعالی است، برتر از ماده است. چون هزاران حسن دیدی کان نبود از کالبد، کالبد یعنی پیکر، قالب، طبیعت، جسم، تن، ماده. این زیبایی مادی نیست، همش دائم داری زیبایی میبینی. باز میگی جمال خدا، این خدایی که میگن فاتح الابوابه و اینا مثلا جماله و جمیله و یحب الجماله و اینا، جمال او کو؟ جمال او همین هست که داری میبینی. بعد میگوید هرچه در پستی است آمد از علا، چشم را سوی بلندی نه. حالا چشم تو متوجه بالا کن، اما نه اون بالای مکانی ها. توضیح داد قبلا، هر چی تو این جهان هست که تو میبینی توجیه این جهانی و طبیعی نداره، باید بدونی از بالا اومده. حتی اصل وجود، اصل وجود از بالاست، همه اوصاف وجود هم از بالاست. این که هر چه در پستیست آمد از علا، این یک حقیقت قرآنیه، یک حقیقت الهیه. در قرآن آیات مکرری هست که این معنا رو میرسونه. یکی از آیاتی که خیلی صراحت داره در این مقصود، آیه 21 سوره حجر که میفرماید و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خدا میفرماید هیچ چیزی نیست که خزائن اون، گنجینه های اون نزد ما نباشه. یعنی هرچه هست گنجینش نزد ماست و از اون گنجینه میاد بیرون. و این من شیء الا عندنا خزائنه، خیلی مطلق قاطع، هرچی شما میبینید باید بدونید اصلش، معدنش، گنجینش، خزانش نزد ماست. و ما ننزله الا به قدر معلوم، ما از این گنجینه، از این خزانه، اون شیء رو در اندازه معین نازل میکنیم، پایین میفرسیم. معلومه اینجا مراد از این نزول و تنزیل تنزیل هندسی نیست دیگه. اینطور نیستش که ما فکر کنیم یه بالای مکانی و هندسی است که خزانه های موجودات اونجاست، بعد موجودات زمینی و طبیعی رو از اونجا میندازن پایین. اینجوری نیست. اینجا تنزیل و فرو فرستادن معنی خلق کردنه، یعنی خلقت اینه که موجودات یه بهره ای از هستی میبرن از اون خزانه الهی. هر موجودی یه اندازه ای داره، قدر معلوم داره، این تعبیر قرآنه. هر موجودی که شما ببینید از هستی یه بهره ای داره، این بهره است که ماهیت اون شی رو معین میکنه. اینکه انسان انسانه و حیوان حیوانه، درخت درخته، سنگ سنگه، اینا به دلیل اینکه قدر معلومه. هر کدوم اینا با هم فرق داره، نوعها قدر معلومشون فرق داره، افراد هم قدر معلومشون با هم فرق داره، در نوع انسان هم باز هر کسی به یه قدر معلومی آفریده شده. این خلقته که خدا میفرماید گنجینه هر چیزی نزد ماست، هر چه در پستیست آمد از علا، از علو، از جای بالا. این برتری، برتری به شرفه، برتری وجودیه. از اون بالا موجودات میان پایین. ما در مقام نازلی هستیم به نسبه به گنجینه های الهی، از اونجا آمده ایم پایین. و گاهی خداوند این قدر معلوم رو به ظرفیت چاله های روی زمین تشبیه میکنه. هنگامی که باران میاد، باران شدید میاد، اما شما در روی زمین میبینید که گودال ها به اندازه ظرفیت خودشون از این سیلی که میاد پر میشن. اونی که قدر معلومش کمه، یه مقدار از این هستی، از این آب رحمت به تعبیر مولانا بهره میگیره. اونی که ظرفیتش بیشتره، قدر معلومش بیشتره، بیشتر ظرفیت میگیره، از این هستی بهره میگیره. این آیه که خوندم و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، از آیاتی است که در هستی شناسی اسلامی کلیدیه. و این قرآن کتاب فلسفی نیست به معنای رایج کلمه، ولی یه جهان شناسی از قرآن عاید میشه. این که ما اصرار داریم که قرآن رو باید فهمید، در قرآن باید تدبر کرد، تأمل کرد، برای این معانی است در قرآن. خدا رحمت کنه استاد شهید مطهری رو که ایشان خیلی به این آیه توجه داشتند. چندین بار ما در ضمن درس‌های فلسفی از ایشون این آیه رو شنیدیم که اون به قرآن که نگاه می‌کرد این هستی شناسی اسلامی رو از این نوع آیات استنباط میکرد و با حکمت اسلامی اینا رو سازگار میدید. یعنی فلسفه اسلامی فلسفه ایست که در دامن این نگاه قرآنی رشد کرده. همچین سلسله مراتبی در وجود که خدا میگه خزائن، نمیگه خزینه اون، گنجینه های اون، یعنی معلومه که این خزائن هم یه تعددی دارن، یعنی سلسله مراتبیه باز در عالم بالا. این حرف مولانا هم همینه. و من باز یک نکته ای رو اینجا تأکید میکنم قبل از اینکه این جلسه درس رو به پایان ببرم، و اون این است که در طبیعت شناسی، در فیزیک، هر جا شما با یک نظم و ثبات روبرو هستید، باید بدونید این نظم و ثبات از خود ماده نیست، این نظم و ثبات رو، این قانونمندی مستمر رو شما باید از عالم بالاتر بدونید. یعنی یه خداوند مهیمنی هست که با احاطه بر طبیعت این قانونمندی ثابت رو بین اشیا حفظ میکنه. این باز نشونه همین ارتباط عالم پایین با عالم بالاست. هر جایی که نگاه بکنی و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، هر جایی که به طبیعت نگاه بکنی به سوی او اشاره میکنه. همون شعر بابا طاهر که خیلی ساده است ولی همه حرفا اونجا اومده، که به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. این نگاه طبیعت شناسانه حکمت الهی و حکمای الهی است که غایت و غرض و جای پای خدا رو، بلکه دست خدا رو، صدای خدا رو، چهره خدا رو، جلوه و جمال خدا رو در همه چیز میبینند. با این سخن و با رسیدن به بیت 1975 ما این درس رو، بحث رو خاتمه میدیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.